ساعت 11 به وقت کابل شد. سلام و خوش آمدید باز هم از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماست. این در صدر گزارش های این 60 دقیقه میشنوید که مراسم واگذاری مسئولیت زندان بگرام از ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان رسما آغاز شده است. در این مورد به تفصیل به شما در ادامه همین برنامه خواهیم گفت. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و چند تا موضوع جالب دیگر هم داریم، اما حالا به این که تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب‌زاده بشنویم.
سرخط خبرها. شماره از خبرنگاران افغان در اعتراض به سانسورهای مطبوعاتی در ولسی جرگه، این جرگه را امروز ترک گفتند. برنامه رسمی واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان در بگرام طی مراسم آغاز شده است. و مقامات ویتنام میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های دروزه و در پی آن وقوع زلزله در این کشور، 32 تن کشته و 3 تن دیگر ناپدید هستند. شرح خبرها. شماره از خبرنگاران افغان در اعتراض به سانسورهای مطبوعاتی در ولسی جرگه، جلسه عمومی این جرگه را امروز ترک گفتند. این خبرنگاران میگویند تا زمانی که ولسی جرگه به آنان اجازه ندهد که از داخل تالار تصاویر بگیرند، آنان به اعتصابشان ادامه میدهند. در این حال بکتاش سیاوش، یک عضو ولسی جرگه، اعلام کرد که وی در اعتراض به سانسور مطبوعاتی در داخل این جرگه دست به اعتصاب غذایی میزند. وی گفت که این اعتصابش را سر از امروز آغاز کرده است. اخیراً ولسی جرگه کشور مکانی را به نام مرکز رسانه‌ها در داخل تالار شورای ملی برای ژورنالیستان ایجاد کرد که عکس العمل‌های خبرنگاران و برخی از اعضای ولسی جرگه را برانگیخت. برنامه رسمی با گزاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان در بگرام طی مراسم آغاز شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که شمار زیادی از مقامهای ارشد حکومتی افغانستان در این محفل اشتراک کردند. رئیس جمهور کرزی با گزاری مسئولیت این زندان را به دولت افغانستان یک گام مهم به سوی تقویت حاکمیت ملی این کشور خوانده و هر گونه تأخیر در آن را نقض حاکمیت ملی افغانستان عنوان کرده است. افغانستان و آمریکا 6 ماه قبل یک تفاهم‌نامه ای در مورد واگذاری مسئولیت این زندان به دولت افغانستان امضا کرده بودند. قمندان قوای هوایی افغانستان برای جمهور کرزی گفته است که برای داشتن قوای هوایی نیرومند، نیازمندی های بسیاری در عرصه های مختلف وجود دارند که ناتو برای برآورده ساختن آن گام های جدی نبرداشته است. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور کرزی در گرد همایی که با افسران ارشد اردو داشت، درباره نیازمندی های قوای هوایی بحث و گفتگوی مفصل کرد. اعلامیه از قول تورن جنرال عبدالوهاب وردک، قمندان قوای هوایی افغانستان، میگوید که افغانستان برای داشتن یک قوای هوایی رومند بر علاوه تیاره‌های جنگی مدرن، بر تیاره‌های ترانسپورتی، کشفی و حمایوی ضرورت دارد. او گفته است که افغانستان همچنین به سیستم دافع هوا و رادار ضرورت دارد که ناتو هنوز در این باره گام‌های لازم را نبرداشته است. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان می‌افزاید در اجتماع فیصله شد که در مورد نیازمندی‌های قوای هوایی که ناتو آن را برآورده نساخته است، خود دولت افغانستان به صورت عاجل دست به اقدام شود. و باز هم شب گذشته 19 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام ولایت کنر پرتاب شد. واصف الله واصفی، سخنگوی ولی کنر، بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه اصابت این راکت ها به کسی آسیب نرسیده، اما خسارات مالی را به بار آورده است. گفته می شود که در طول سال روان هجری شمسی در حدود 5000 راکت از سوی پاکستان بر نقاط مختلف ولایت کنر اصابت کرده که در نتیجه آن برخی ها کشته، شمار زخمی و ده ها خانواده مجبور به ترک منازلشان شده اند. این در حالی است که حاجی میا حسن عادل، رئیس شورای ولایتی کنر، گفته بود که تا حالا بیش از 4000 باشنده این ولایت برای مقابله با متجاوزین و جهاد در برابر عاملین این راکت پرانی ها خود را ثبت نام کرده اند.
رادیو آزادی.
چند خبر از منطقه و جهان. مقامات دولتی پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور پس از دو هفته جنگ در شمال غرب آن کشور آن طالبان را به عقب راندند که از جانب افغانستان به این منطقه آمده بودند. جهانگیر اعظم وزیر یک مقام پاکستانی گفته است که این جنگ در مناطق قبایلی در باجور انجام شده و در نتیجه آن 100 تن کشته شدند که در میان کشته شده ها 80 شورشی، 18 فرد ملکی و 8 تن از افراد دولتی شاملند. گزارش ها میرسانند که در نتیجه این رویداد 13 تن از سربازان پاکستانی ناپدید هستند و نگرانی های وجود دارد که ممکن آنان به دست طالبان افتیده باشند. آقای وزیر گفته است که هزاران باشنده منطقه سالارزه باجور که در این درگیری ها گیر مانده بودند حالا توانستند که به جاهای دیگر نقل مکان کنند. مقامات ویتنام میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های دو روزه و در پی آن وقوع زلزله در این کشور 32 تن کشته و 3 تن دیگر ناپدید شده اند. مقامات میگویند که در نتیجه بارش باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها تنها در ایالت های مرکزی این کشور 15 تن جان خود را از دست داده اند. بر بیان گزارش ها 180 خانه در این رویدادها ویران شده و نزدیک به 10,000 منزل رهایشی دیگر هم زیر آب شده است. همچنان 35,000 هکتار زمین برنج و 15,000 هکتار زمین های زراعتی دیگر زیر آب شدند. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا ادامه تلاش های اتمی ایران را بزرگترین اشتباه رئیس جمهور اوباما عنوان کرده و وعده کرده که اگر خود او در انتخابات آینده پیروز شود یک روش مختلف را در برابر ایران اختیار خواهد کرد. We need to use every resource we have to dissuade them. ما باید برای منصرف ساختن ایران از برنامه اتمی از همه منابع خود کار بگیریم. ولی این بدان معنا نیست که ما گزینه نظامی خود را از سر میز دور کنیم. هر آمریکایی آرزو دارد که ما باید از گزینه نظامی استفاده نکنیم، ولی ما باید این گزینه را در سر میز داشته باشیم، ورنه ایران بدون شک با تلاش‌های خائنانه خود ادامه خواهد داد. میت رامنی در این مصاحبه که دیروز نشر شد به صورت مشخص نگفت که چگونه موقف شدیدتر در قبال جمهوری اسلامی ایران اختیار خواهد کرد، در حالی که گفتگوهای اتمی میان تهران و قدرت‌های غربی متوقف شده است. قدرت‌های غربی گمان می‌کنند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی میباشد، ولی تهران این اتهامات را رد می‌کند. ایران در حال حاضر زیر فشار تعزیرات شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. تازه‌ترین گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران بیش از 1,000 دستگاه غنی‌سازی اورانیوم را در تأسیسات زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم نصب کرده است. از توجهتون یک دنیا تشکر.
باز هم خوش آمدید. حالا 11:08 دقیقه و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از این ها بشنوید. انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان.
برنامه آغاز شده در بگرام، در میدان هوایی بگرام.
آیا حکومت افغانستان توان نگهداری زندان بگرام را دارد؟
توانایی نگهداریش ما داریم. به سیستم زندانبانی ما مختلفیت پیدا کرده پرسنل ما، اونا تحصیلات مسلکی دارن به رابطه.
مصاحبه در این مورد با رئیس محابس و توقیفخانه های افغانستان تا لحظات دیگر. آیا لباس های نظامی آزادانه در بازارهای کابل به فروش میرسند؟
این کوچک است، همه وسایل نظامی فروخته میشه و انواع لباس ها، بوتا است، دیگر چیز نظامی که کار باشه همینجا فروخته میشه.
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. همچنان در همین یک ساعت مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید.
باز وقت که او عادتش میشه باز در دیگه جو استراحت کردن نمیتون.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. خب امان گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، مراسم واگذاری مسئولیت زندان بگرام از ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان آغاز شده است. رئیس جمهور افغانستان این واگذاری را یک اقدام مهم در تقویت حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. حالا مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما، سلام و خوش آمدی. به ما تازه ترین خبرها را در این مورد بگو.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. بله، قسمی که شما گفتین، مقامات وزارت دفاع افغانستان میگن که برنامه واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان لحظات پیش رسما آغاز شد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان لحظات پیش همراه ما صحبت داشتن و گفت که در این مراسم مقامات ارشد حکومت افغانستان اشتراک کردن. و خوب است که از خود آقای وزیری در این مورد بیشتر بشنویم.
امروز انتقال توقیفگاه باگرام کاملا از جانب امریکا به جانب افغانستان سپرده میشه.
به نمایندگی از حکومت افغانستان کیها اشتراک کردند در این برنامه؟
از وزارت دفاع افغانستان ما سرپرست وزارت دفاع محترم نظری صاحب و لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان سر جنرال شیر محمد کریمی و از پارلمان، مشران و جرگه، وزارت خارجه، امنیت دولتی، وزارت امور داخله و در حدود 75 نفر ژورنالیست های محترم هم در این جلسه اونجا اشتراک دارند.
آیا این برنامه رسما امی حال آغاز شده یا این است که لحظات بعد شاید این برنامه رسما آغاز شود؟
امیر قایم برنامه آغاز شده در باگرام، در میدان هوایی باگرام.
خب مسئولیت زندان بگرام در حال به حکومت افغانستان سپرده میشه که گفته میشود یک سلسله اختلافات میان حکومت افغانستان و مقامات امریکایی وجود داره. حکومت افغانستان سر موضوع 600 زندانی که به تازگی ها از طرف مقام های نیروهای امریکایی در افغانستان دستگیر شدن و همکنون در زندان بگرام است با مقام های امریکایی اختلاف دارن و از این کار اونا انتقاد کردن و این موضوع را تا حد سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آقای ملفیزی هم تایید کرده. روز گذشته در مصاحبه که با اونا داشتیم و گفت که در بعضی موارد بین حکومت افغانستان و نیروهای مقامات آمریکایی اختلاف نظر وجود داره. بله مصطفی،
تشکر از خودت برای ارائه این معلومات. حتما تازه ترین تحول در این مورد را با شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. تشکر از خودت، روزت خوش. مراسم واگذاری مسئولیت زندان بگرام از ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان رسما آغاز شده است. این در حال است که به اساس گزارش ها از دو روز به این طرف زندانیان بلاک نظامی پل چرخی دست به اعتصاب زدند. آنان ادعا دارند که حکومت دوسیه هایشان را به صورت درست و به موقع بررسی نمی کند و در این حال کیفیت غذا در وضعیت بد قرار دارد. سؤال اساسی هم حالا در قسمت مسئولیت زندان بگرام هم این است که آیا حکومت افغانستان به تنهایی می تواند مسئولیت این زندان را بگیرد؟ فرشته جلالزی همین سؤال را در مصاحبه تلفنی با جنرال امیر محمد جمشید رئیس محابس و توقیفخانه های افغانستان در میان گذاشته است.
با تناسب زندانی هایی که در حدود 3000 کمتر بیشتر میشه، ما میال زندانی های زیادی داره که چندین مرتبه از که زیاد است. خوش وقتانه نگهداری میشه، طبعا نگمدار دار ساختمان های فیزیکی ما مشکلات مواجه هستیم بگه در مجموع سیستم محبسداری و نگهداری زندانی ها اینا پرسنل ما بلد هستن، مشکلی نیست، ولی فقط آنجا ساختمان یک مقدار مشکل هستن که اینا همی بخشی هم که امریکایی های انتقال میتن این با همون خود ساختمان ها و تاسیسات و همه گپاش مکمل به جانب افغانی داده میشه.
یعنی که شما خود همی زندان بگرام میگیرین ایره که امریکایی ها ساختن؟
با تمام تاسیساتش و امکاناتش تشکیل شمش به جانب افغانی داده میشه. بله.
بعد از این که مسئولیت از شما میگیرین و کسایی که بعد از این در مبارزه علیه تروریسم دستگیر میشن اونا را هم باز به همی زندان میارین یا ای که به کدام جای دیگه برشان در نظر گرفته شده؟
در این زندان من داره که یکی از زندان ها هست، چون توانه در جریان جنگ دستگیر بشنن و نزد امریکایی ها بود، در اونجا در خودشان اینا را نوردن در میدان جنگ دستگیر میشن. بعد در اونجا بود که اصلاس تا این پروسه هم 3 سال قبل امو انتخابش و جامعه افغانی شروع شد که تحقیق و بررسی دوسیه هایشان اینا در مجموع به طرف افغانی است و طبعا اسنادی که نزد امریکایی‌ها بوده اونا میله با یه شریک می‌ساختن، ولی حالا کاملا با تمام تأسیسات و همش به جانب افغانستان برده میشه.
جنرال صاحب، در جریان چند سال وقت نا وقت از زندان بگرام، مسئله فرار زندانیا، مسئله بدرفتاری با زندانیا، جنجال‌های مختلف و حداقل از زندان پلچرخی گزارش داده میشد، شما چقدر مطمئن هستین که وقتی که این زندان مسئولیتش میگیرین میتونین که تمام زندانی‌ها را بر اساس قوانین بشری و اینا را نگاه کنین و از جنجال‌هایی که مثل که در زندان پلچرخی در جریان همقدر وقت رخ داده جلوگیری کنه میتونین؟
توانایی نگهداریش ما داریم به سیستم زندانبانی ما و بلدیت پیدا کرده پرسنل ما، اونا تحصیلات مسلکی دارن در این رابطه، مشکل نیست. فقط نگفتم مشکل ما از لحاظ ساختمان ها است که ساختمان ها زندان های افغانستان اکثرا از سالیان متمادی مانده، از لحاظ فیزیکی ساختمان ها ویران شده، از جنگ های 30 ساله هم تاثیر خود اثر از او داشته و حالا استا استا به طرف بهتر شدن میره. تقریبا 15 محبس جدید ساخته شده، گفتم مشکل نیست نگهداریش. فقط اما عمده مسئله این بود که تا حال چون در میدان جنگ دستگیر بشن نزد خود امریکایی‌ها بود، بازم بررسی دوستایش به جانب افغانی بود، حالا کاملا منی به جانب افغانی سپرده میشه و مشکل نیست.
تا حال چقدر زندانی شما مسئولیتش گرفتین و در زندان بگرام چقدر نفر است که شما تا روز دوشنبه را مسئولیتش خواهد گرفتین؟
فعلا وزارت دفاع را میگیره، ارقام دقیقش به ما معلوم نیست، ولی در انتهای 2-3 سال پیشتری قابل ملاحظهش به جانب افغانی سپرده شده.
مصاحبه تلفنی بود با جنرال امیر محمد جمشید، رئیس محابس و توقیف خانه های افغانستان. چنانچه در جریان هستید، مراسم واگذاری مسئولیت زندان بگرام از ایالات متحده امریکا به حکومت افغانستان رسما آغاز شده است. افغانستان و امریکا در ماه مارچ امسال موافقت نامه ای را امضا کردند که ظرف 6 ماه پروسه انتقال مسئولیت کامل زندان بگرام به مقامات افغان آغاز شود. ایالات متحده امریکا با اتهامات روبرو بوده که گویا زندانیان در این زندان شکنجه و کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در زندان بگرام حدود 3000 زندانی موجودند که در میان آنان شماره از زندانیان شورشیان هم شاملند. همین موضوع را دنبال می‌کنیم و لحظه به لحظه تازه‌ترین خبرها را در این مورد به شما خواهیم رساند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
باز هم خوش آمده تا لحظات دیگر. مرور داریم بر مطبوعات کابل و همچنان فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را میشنوید. حالا بشنویم که یونیفرم نظامی هنوز هم در بازارهای کابل خرید و فروش می شود. این در حال است که پلیس کابل سال گذشته در اقدام تازه یونیفرم نظامی را از دکانها در پایتخت جمع‌آوری کرد و خرید و فروش آن را ممنوع اعلام نمود. بیشتر در این مورد از ستار فروغ در این گزارش مفصل بشنوید.
پل خشتی کابل منطقه ای است که در گوشه ای از آن هنوز هم می توان به آسانی بوت و یونیفرم نظامی را به دست آورد. در دو طرف یک کوچه در این محل دکان های موجودند که در آن لباس های نظامی، نشان ها و بوت های عسکری توجه را به خود جلب می کند. بسیاری از دکانداران نمی خواهند با خبرنگاران صحبت کنند، اما یکی از آنان با احتیاط کامل و به شرط افشا نشدن نامش گفت هر چند می داند که این کار غیر قانونی بوده، اما مجبور است این کار را برای تهیه نفقه خانوادهش انجام دهد. او بان که گفت خودش یونیفرم نظامی را می دوزد و ترمیم می کند، اما به گفته وی در این محل دکانهای موجود است که در آن بوت و انواع مختلف یونیفرم نظامی خرید و فروش می شود. در این حال با دو سرباز افغان هم صحبت شدم که برای تهیه لباس نظامی به اینجا آمده بودند. حمیدالله و سید مسیح الله تایید می کنند که در این محل نشانها و یونیفرم نظامی آزادانه به فروش می رسد.
بله چیز کار داشتم اینجا میگفتم پس از رز داده بود که هر چیز که میخواین اینجا پیدا میشه. دیدم که این فرم خوب و خیاط خوب بود سرش میخواهم اینجا بود بودم تکریش خریدم براش فرمایش دادم میدازم این فرم بود تا پهار و دعا کلش پیدا میشه.
به یک کوچک هست همه وسایل نظامی فروختم میشه با انواع لباس هست بوتا هست دیگه هر چیز نظامی که کار باشه اینجا فروختم میشه. امروز آمدم اینجا که یک جور دریشی کار داشتم یک دریشی فرمایش میدم برای خیاط بدندام خودم میدم براش که یک دریشی جور یونیفرم بسر رو دیگه نظر به مو قیمتایش از دیگه دریشی ها از جور بکنن از 1500 شروع است تا 3000 تا 3500 تا تکیش هم پیدا میشه دریشی تیار هم پیدا میشه.
این در حال است که در این اواخر حملات افراد ملبس با یونیفرم نظامی بر عساکر خارجی در افغانستان افزایش یافته است. خرید و فروش لباس‌های نظامی در کابل این نگرانی را به وجود آورده است که مخالفین مسلح از آن بار دیگر در حملاتشان بر مراکز نظامی و محلات دیگر در پایتخت کشور استفاده خواهند کرد. در این حال سوال مطرح می‌شود که سربازان افغان چرا یونیفرم نظامی را از بازار خریداری می‌کنند؟ از سید مسیح الله که در اکادمی نظامی درس می‌خواند پرسیدم که آیا اکادمی برایشان یونیفرم تهیه نمی‌کند؟
میته چرا نمیته؟ خونجا لباس نمیته که کافی نیست دیگه کوالیتیش بلند نیست خیلی پایین است کیفیتش خیلی پایین است دریشایش پوشیده نمیشه در شهر و بازار که بگردن خوبش نیست دریشایت همینجا مهم یک جور دریشی خوبش یارگردن اگر این فرم همینجا میتونه بپایگردن.
از سوی دیگر گفته می شود که منصوبین اردوی ملی بود و یونیفرم مربوط به اردوی ملی را در بدل پول در اختیار دکانداران قرار می دهند. اما جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با اشاره به این مسئله می گوید سربازان اردوی ملی اجازه ندارند که دست به چنین کار زنند.
در این مورد اوامر و هدایات مشخص وزیر و لویدرستیز موجود است که هیچ کسی نمیتواند یونیفرم نظامی البسه و سایر چیزهایی که مربوط اردو است در بازار بفروشد و یا در اختیار کسی قرار دهد.
از طرف دیگر قماندان امنیه کابل میگوید به هیچ کس این فرصت را نمیدهد که به خرید و فروش یونیفرم نظامی در شهر کابل مبادرت ورزد. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان به زودی اقدامات تازه‌ای را به منظور جلوگیری از خرید و فروش لباس نظامی در منطقه پل خشتی روی دست خواهند گرفت.
اینجا ما اقتیدات واضح کردیم که این دریشه نظامی باید به خرید و فروش نرسه و صرف خیاط ها اگر میدوزن ما یک مشکل چیز داریم که تکه میدن بعد از تکه ما به خیاط ها میتونیم و مثلا میتونیم ممکن از این استفاده کرده باشن خو ما هم بسیار خوب است که به ما گفتیم ما انشالله زودتر اقدام خواهد کردیم و شاید از شما خواهد بودیم که اینمی سهر حتی که پوشش رو جدی خواهد گرفتیم امید به روزای نزدیک اینمی سهر هم از این دریشه و یونیفرم مردمش را به قانون خواهد سپردیم.
پلیس کابل سال گذشته پس از آن خرید و فروش یونیفرم نظامی را در کابل ممنوع قرار داد که مخالفین مسلح در چندین مورد با استفاده از آن بر مراکز نظامی در این شهر حمله کردند. یک فرد مهاجم که ملبس با یونیفرم نظامی بود پارسال توانست وارد وزارت دفاع شده و حتی خود را به نزدیکی دفتر وزیر دفاع برساند. مخالفین مسلح با استفاده از یونیفرم پلیس و اردوی ملی حملات را در ولایات نیز انجام دادند. از نیروهای پلیس انتقاد می شود که در جمع‌آوری یونیفرم نظامی در این کشور با جدیت عمل نکردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله باز هم خوش آمدین و حالا طبق وعده مصطفی بشارت مرور دارد بر شماره از روزنامه های کابل. باز هم با آزادی باشید.
شماره از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر در مورد سپردن مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان مطالب و موضوعات را به نشر رساندند. روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود نوشته است که تسلیم دهی زندان بگرام به نیروهای افغان حاکمیت ملی افغانستان را تقویت می بخشد. اما به گفته روزنامه در این بخش هنوز هم سوال های وجود دارد. روزنامه به شکایت مقام های ریاست جمهوری افغانستان اشاره کرده که گفتند نیروهای آمریکایی با وجود موافقت نامه قبلی در 6 ماه گذشته 600 افغان را خود سر گرفتند. سرنوشت می نویسد که یک علت مشاجره لفظی میان رئیس جمهور کرزی و جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان همین موضوع بوده است. روزنامه ویسا همچنان در یک مطلب خود موضوع سپردن مسئولیت از زندان بگرام را به بررسی گرفته است. این روزنامه نظر یک مدافع حقوق بشر افغانان نیز نشر کرده است. این مدافع حقوق بشر گفته است که دولت افغانستان باید به زودترین فرصت دوسیه های زندانیان بگرام را به شکل شفاف بررسی کند. روزنامه نوشته است که در این زندان حدود 3000 زندانی نگهداری می شوند، اما در چند سال گذشته یک زندانی هم محاکمه نشده است. روزنامه غیر دولتی ویسا می نویسد که زندان بگرام در حال به نیروهای افغان سپرده می شود که هنوز هم در رابطه به این زندان اختلاف میان حکومت افغانستان و نیروهای آمریکایی وجود دارد. و روزنامه دولتی هواد هم در سرمقاله خود موضوع سپردن مسئولیت زندان بگرام را تحقیق کرده و این موضوع را یک گام مهم در راستای تامین حاکمیت ملی افغانستان خوانده است. با باور نویسنده این مطلب، حکومت افغانستان مسئولیت زندان بگرام را به دست می آورد و به شکل درست به پیش خواهد برد. روزنامه دولتی و در یک مطلب دیگرش نگاشته است که رئیس جمهور کرزی مدال عالی دولتی میر مسیدی خان را به سفیر ژاپن در کابل هدیه کرد.
حالا گزارش دیگری بشنویم. در این مورد که وزارت امور زنان افغانستان گفته است جهت کاهش میزان خشونت در برابر زنان یک کمپاین سرتاسری را در تمام کشور آغاز کرده است. قرار است این کمپاین 16 روز ادامه یابد. اما آگاهان امور به نتایج این کمپاین به دیده شک می نگرند. چرا؟ در این گزارش از فرخنده احمدی بشنوید.
مقامات وزارت امور زنان افغانستان میگویند کمپاین مبارزه با خشونت علیه زنان را در عکس العمل به افزایش میزان رویدادهای خشونت بار علیه زنان و دریافت عوامل این افزایش آغاز کردند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان کشور میگوید که رویدادهای دلخراش خشونت مانند محاکمه صحرایی زنان، بریدن زبان و تجاوز جنسی در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است.
کمپاین سراسری مبارزه برای کاهش خشونت علیه زن را در شرایط اعلان می نماید که هنوز هم زبان زن بریده می شود. بناهن با استفاده از فرصت، وزارت امور زنان یک بار دیگر همه نهادها را به کمپاین وسیع و دوامدار به منظور جلوگیری و کاهش خشونت علیه زن فرا می خواند.
خانم غزنفر افزود در جریان کمپاین 16 روزه ورکشاپ ها، سیمینار ها و میزهای گرد تلویزیونی و رادیو دایر خواهد شد تا عامل خشونت ها را مورد بررسی قرار دهد. و همچنان گفت که در 29 ماه سنبله کنفرانسی را در همین مورد به اشتراک علمای دین از سر تا سر کشور در کابل دعوت نموده است. از سوی دیگر شماری از آگاهان امور و اعضای ولیسی جرگه راه اندازی این چنین کمپاین ها را سودمند نمی دانند و می گویند در این راستا باید اقدامات عملی صورت گیرد. نسیم نیازی نماینده مردم هلمند در ولیسی جرگه افغانستان گفته است وزارت امور زنان باید خانم هایی را که مورد خشونت قرار گرفتند در واحدهای اداری ولایتی این وزارت استخدام نماید.
وزارت امور زنان جمع اغنی هردونه
به نظر من وزارت امور زنان به شمول آن در از نهادهایی که میگویند به خاطر حفظ حقوق زن و جلوگیری از خشونت بر ضد زن مبارزه میکنند، هدفشان فقط تجارت است و استفاده از این مسائل به خاطر دسترخوان خودشان تجارت میکنند.
خانم نیازی افزود برای آن از زنانی که در ولایت‌های دوردست کشور زندگی می‌کنند و به رسانه‌ها دسترسی ندارند، باید از طریق ملا امامان مساجد در مناطقشان در روشنای ارشادات دینی حقوقشان توضیح داده شود.
شنیدین که وزارت امور زنان افغانستان جهت کاهش میزان خشونت در برابر زنان کمپاین سراسری را در تمام کشور آغاز کرده. در بغلان هم همین کمپاین آغاز شده که در این مورد بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوین.
باز هم تلاش برای زدودن ظلم بر زنان در افغانستان، ظلمی که گفته می شود از نسل به نسل با سرنوشت انقشر گره خورده و مردان با پشتوانه هزاران سال مرد سالاریشان مایل به ترک آن و پذیرش همترازی زنان با خودشان نیستند. رحیم ظریفی رئیس امور زنان ولایت بغلان که برنامه آگهی دهی 3 ماهه برای زدودن ظلم بر زنان در این ولایت را راه اندازی کرده است می گوید تلاش دارند تا با ایجاد همچون راهکارهای خشونت روز افزون بر زنان در ولایت بغلان را تا حد امکان کاهش بدهند.
کوشش های وسیع و همه جانبه از طریق نشست ها، گرد همایا، کمپاین های خانه به خانه، میز های گرد نشست ها و مصاحبه با مسئولین و با مجموع در رابطه با کاهش خشونت ها علیه زن و برداشتن قدم های عملی در این زمینه است. و ما کمپاین دوام داره که 19 سمبول آغاز شد تا 3 ما دوام داره، بعدها به طرف ولسوالی ها ما خواهد رفتیم.
و اما عده بر این باورند که صداقت و دلسوزی برای عملی شدن این برنامه وجود ندارد و مجریان چنین راهکارهای برای باقی ماندن در وظایفشان عده از زنان و مردان شهرنشین را در دفاترشان دور هم جمع می کنند و به آنها می گویند دیگر خشونت نکنید. آنها می گویند اگر صداقت در زدودن ظلم بر زنان وجود می داشت، شاید امروز و در طی همین 10 سال و مصرف این میلیون ها دلار حالتی به وجود می آمد که خشونت در افکار عامه جنایت پنداشته می شد و خشونتگران یا به رضا یا به زور از ظلم و زورگویی در برابر زنان اجتناب می کردند. این منتقدین متمرکز بودن تبلیغات محو خشونت بر زنان در مراکز شهرها را یکی از دلایل غیر موثر بودن این پروسه می دانند و می گویند باید این حرکت در روستاها که زنان در آنجاها در محرومیت های بیشتری بسر می برند عملی شود. در غیر آن آگهی دهی به شهرنشینان که همیشه چنین چیزهایی را شنیده اند بیفایده است و نمی شود به آن کار در کاهش خشونت بر زنان نمود.
گزارش بود از بشیر احمد غزالی از بغلان در مورد برنامه به هدف محو خشونت علیه زنان در این ولایت. 11:30 به وقت کابل شد. بیاین یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب زاده بشنویم.
شماری از خبرنگاران افغان در اعتراض به سانسورهای مطبوعاتی در ولسی جرگه جلسه عمومی این جرگه را امروز ترک گفتند. برنامه رسمی واگذاری مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان در بگرام طی مراسم آغاز شده است. مقامات دولتی پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور پس از 2 هفته جنگ در شمال غرب آن کشور آن طالبان را به عقب راندند که از جانب افغانستان به این منطقه آمده بودند. و مقامات ویتنام میگویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های دو روزه و در پی آن وقوع زلزله در این کشور 32 تن کشته و 3 تن دیگر ناپدید شده اند.
باز هم خوش آمدید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر و خواندن بیشتر در مورد این خبرها سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. حالا وقت برنامه های هفتگی رسیده پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرای بسیار خوب داره.
آهنگ شو کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است جور و سر حال باشید. در این برنامه نخست در مورد گهواره و انواع آن و اینکه گهواره در کدام مناطق ساخته می شود مطلب تقدیم می گردد. پیوست با آن چند باور مردمی راجع به خبر خوش تقدیم می شود. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
شنونده های عزیز، گهواره بستر کوچکی است که نوزادان و نوباوگان را در آن میخوابانند تا بتوانند برای آرام نگه داشتن کودک شیرخوار با آسانی آن را حرکت داده و بجنبانند. بسیاری مردم نوزاد را از روز 40 به بعد گهواره میکنند که بیشتر گهواره نمودن کودک در مناطق سمت شمال افغانستان رواج دارد. گفته می شود گهواره بر علاوه افغانستان در برخی از جمهوریت های آسیای میانه مانند ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان نیز رواج داشته و ساخته می شود. حاجی قیام الدین باشنده ولایت پنجشیر درباره گهواره و سهولت های آن می گوید.
شکل گهواره یک دو طرفش یک چوبای کمان است، یک چوب
تیر وارد بینش است. زیرش دو تا گل رقم است که به خاطر جنباندنش با زیر از داخلش کوله و نایک باربند پیش میکردن، هم پایش و هم دستای طفله. در پنشیر حالا استفاده میکنن کسای کوچه زندگی میکنن، زیرای درخت ها و باغچه و اترای خود همراه خود گوارای خود میبرن. باز وقت که او عادتش میشه باز در دیگه جا استراحت کردن میتونه.
گهواره را معمولاً از چوب بید، چارمغز، چوب توت و جمله درخت‌هایی که چوب محکم دارد می‌سازند. حتی یک گهواره نظر به نگهداشت خوب برای ده ها سال ماندگار می‌شود. محمد رفی یک تن از باشندگان ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب درباره گهواره‌های چوبین معلومات می‌دهد.
گهواره عموماً از چوبای درخت توت، بید، چیزو چوبایی که بسیار سخت باشن از چوبای خراب استفاده کنن حتمی خسک می. وقتی که خسک که زتی را میگیرن میسوزونن یا برطرفش میکنه یا زو دیگه میگیرن. از چوبای خوب جور شده باشه، حتی در خانه ما از ما برادر کلانم دمو گواره که کلان شده امروز امو گواره را طفل خودش استفاده میکنه. از بسیاری چیزا ده چی میباشه نوان میباشه، مثلا از حشرات بسیار خطرناک چون سر از پوت میباشه. بعض مردم خاصن ده یرس کار میکنه و نجارای عام جور کده میتونه، چیزی نیست که او بسیار مشکل باشه. ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ترکیه، حتی ترکیه ما دیدیم که مردم از گواره استفاده میکنن. خوبیایی که در گواره است از چوب جور شده. چوب خو میفهمی که بر صحت انسان بسیار خوبه.
گهواره را مادران صنعتگر سمت شمال بنابر مصروفیت های دائمی که دارند علاقمند بوده و میپسندند تا بتوانند با آرامی به کار خود برسند. حاجی محمدالله یکی از قالین فروشان مارکت نجیب زراب شهر کابل میگوید کودکان ازبک معمولا گهواره‌ای میباشند و اثر اطفال گهواره‌ای نسبتا متفاوت است. وی در رابطه با گهواره میافزاید:
گهواره بسیار همه پای و دست و طفل آرام نگاه میکنه، بسیار آرام خواه میکنه طفل داخل ازی. مادرها خالین کار میکنه یا دیگه دیگ و تندور میرن دو بس چی کده میمانن باز آرام طفل خواه میکنه. گهواره کلنشدگی بچه کلش یگان تره ببینی در آز است. ما مردم میگم که در گهواره خواه نکده، اگر طفلی که در گهواره خواه بتین کلش گرد میه بسیار مقبول بیه. ما خودم گهواره کلان شدم که دستم پایم هیچ کج نیست، کلیم این رقم دراز مثل خربوزه وار نیست، گرد است. گهواره بسیار یک خوبی صنایع دستی بسیار یک خوب چیز است.
گهواره با چند نو است که بهترین آن را گهواره لال می گویند که ابتدا این نو گهواره از دیگر جاها به افغانستان می آمد و برای زینت آن مادران انواع تکه های مخمل و زری را بالای گهواره می آویزند و همچنان بعضی موره های سوچه و قیمتی را نیز بالای سر کودک آویزان می نمایند تا به اصطلاح برای طفل نظر بردار باشد. مریم هاشمی یک تن از دکانداران باغ زنانه شهر کابل در این باره توضیح می دهد.
گواره به سه نوع می باشه، یکی گواره فلزی است کال نو روا شده، یکی گواره چوبی بود سابق که ما هم طفل خود گواره میکنیم و مادرای ما، و یکی گواره یارکندی است تو دیزاین دیکور شدگی است، رنگ رنگ است بسیار مقبول است. بعضی ها لال میگن بعضی ها گواره یارکندی میگن و مردم های پروان و مزار و قندوز تا بالا طفل خود گواره میکنن، از افروزگی یا نوروزگی طفل خود اینا گواره میکنن، تا طفل دو ساله را هم گواره میکنن. طفل که گواره میکنن از صبح بسته میکنن تا به چاشت بسته میکنن تا به شب، شب بسته میکنن تا به صبح. مورایکو بند میکنن بر تفلک ها که وقتی بیدار شد ساتری میکنن روزی و گواری لال خودش هم یک قسم علقه ها داره، او رخ شور میده خودش ترق ترق میکنه شورک میخوره تفلک ساتش دیر میشه کرد شبچش موره و چیزا خوب خیر رواج است که در گوارای طفل بند میکنن، هم طفل هم روزی ساتری میکنن مصروف میباشه، هم میگن که نظر نمیشه مثل عقیق و مرجان و ناخون شیر و نقره و گپاره کلمه دار یاره به خاطر از اینکه طفل نظر نشه.
گهواره ها با رنگ های خیلی قشنگ در ولسوالی خلم در شهر تاج قرغان ساخته می شود و اما گل بیگم باشنده پنشیر می گوید وی در گهواره فلزی کودکانش را عادت داده و خیلی از این نوع گهواره راضی بوده است.
طفلای ما در گواری آینی کلان کردیم، فرقش همیست که نه خسک داره نه چیزی سبک آمست. یک گواره که گرفتیم 12 سال شده به 5 طفل من دیگه خوبی بسیار داره به مادرها که وقتی اشت خدا می شویند در گواره بسته می کنند به پروگرام می خیزد. قدیم ها می گفتن که اولاد در گواره مادر شوالا یک تکمی باشه که سر گواره پرتی که یک مگس یک چیز تابستان جالی زمستان بخمل یا یک تکه که دیگه.
باید گفت چون نوزادان در گهواره برای این که آرام باشد و اوقات زیاد را در آن سپری می کنند، توشک گهواره را اکثرا از کاه و پوست ارزن می سازند تا از شوریدگی طفل جلوگیری شود. صدیقه باشنده کوهستان ولایت پروان در این مورد می گوید:
طفلکم توشک گواره داره که دایش کاپر کردیم به خاطر که 100 200 شکل اگر طفل در زمین باشه دیگه 24 ساعت دمو گواره است به خاطر که میگه پالوای طفل نشاره چیز او توشک کایی از توشک تختهی که بسیار فایده داره به طفل و او توشک ما بینه که شد سلاخ می باشه به خاطر که اطرار خدا چیز کنه دیگه یک بنام گواره لال میگن این پاچای سابق و اولادشون از گواره استفاده میکنن بسیار گواره پیشنی و مثل یک بسیار یک بیبارک و چوبایش رنگ رنگ رنگش هم لال واری و نیگی نگه که میگرفتن در او چوب استفاده میکنن بسیار دیزاین رو مقبول میکنن به خاطر گواره لال میگن.
قابل ذکر است که با قرار گرفتن کودک به گهواره مادر راحت آن را جنبانیده و به کار خود ادامه می‌دهد و گهواره را مهد و جایگاه خوب کودک دانستند. اما خانم طاهره سادات معاون تدریسی ریاست عمومی کودکستان‌های شهر کابل گهواره را از نگاه اینکه چقدر برای طفل اثرات منفی نیست به بار می‌آورد می‌گوید.
گواره جایی است که طفل دو بسته میشه و طفل دست پایش بسته شده است. وقتی که طفل در گواره است روی گواره رو با یک دستمال بسیار زخیم پت میکنن که یکی تاریک باشه برای طفل و یکی هم صدای کس را نشنوه. اما از نگاه ازی بسیار نقص داره به طفل چون طفل ایش دست پای نمیزنه و ای تنفس که میکنه هوا آزاد نیست و تاریکی چقدر طفل باید تاریکی رو ببینه. باید بر روشنایی عادت بکنه. از او خاطر ما طرفدار زیاد نیستم که باید طفل در گهواره باشه.
با توجه به اظهارات مردم به خصوص مادران گهواره را نه تنها در گذشته ها مادران میپسندیدند بلکه در شرایط کنونی نیز گهواره وسیله خوب برای استراحت اطفال است. اما با پیشرفت تکنولوژی در افغانستان نیز استفاده از گهواره روز تا روز کاهش می‌یابد و امروزه گهواره های خیلی کوچک و اما نه به ساختمان گهواره های کلاسیک به بازار عرضه شده مادران از آن برای کودکانشان استفاده می‌کنند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، اعتقاد به برخی از باورها از گذشته های دور با زندگی مردم آمیخته است که با روانکاوی آنها بسیاری از ناگفته ها بازگو می شود و مردم هر کشور پندارهای خاص خود را دارد که این باورها و پندارها جزء فرهنگ هر ملت بوده و تا به امروز در اذهان مردم وجود دارد. ما در این قسمت برنامه بعضی از باورهای را که در مورد خبر خوش است تقدیمتان می کنیم. عده افغانها به این باورند که هرگاه پرندهی به نام اکک در دیوار خانه ظاهر شود حتما در آن خانه خبر خوش می رسد. طاهره سادات معاون تدریسی ریاست عمومی کودکستان‌های شهر کابل این پرنده را پیام‌آور خوشی‌ها خوانده توضیح می‌دهد.
پرنده هست به نام هکک. وقتی که سر دیوار خانه کسی بشینه و یا سر درخت نزدیک خانش و صدای هکک خود بکشه این خبر خوش را میاره. بعضی کسها تجربه کردن که پرنده وقتی که بالای بامشان بیایه خوشی ها و سال آرامی را در فامیلشان میاره با خود. مثلا هکک وقتی که در پشت دیوار خانه آدم بشینه یک رقم صدای رسای داره مثل صدا میکنه. همی صدای از این را اگر ما متوجه شویم الهام دهنده یک چیز نو است بر از او فامیل و او فامیل فکر میکنه که ما نجات میافم از غمها و دردها و ما به طرف خوشیها میدم.
باوری هم وجود دارد که میگویند گل قاصدک بهار که رنگ سفید دارد و معمولا کنار دریاها و جویها میروید خبر خوش به انسان میآورد و این گل لخمانند نزد عوام به خوشخبرک معروف است. شفیقه باشنده مکرویان سوم به چنین گپی باورمند بودن میگوید.
هر پرنده، هر گل و حتی هر رنگ یک نوید و یک مانای خدا داره. یکی از این چیزایی که بسیار واقعا بر مردم خوشایند است گل است که به نام قاصدک بهار که وقتی که در اولیای ما بیایه یا مثلا در سر آدم بفته در چهار در آدم میگن که خبر خوش میاره. خود گل از این به شکل غوزه است و خرترک خرترک چیزایی داره که بسیار سبک است. وقتی که در معرض باد قرار بگیره شمال بزنه چه کدام کس پف کنه یه به هوا بلند میشه و بخت و طالع هر کس که در خانه هر کس افتید در سر لباس هر کس افتید میگن که یه خوشخبر است. ما از این تجارب خود کاملا راست است که وقت چادر آدم گوشه بته میگیم مسافر میایه. اگر اون روزش نیایه سبایش یک روز بادش حتما مسافر درامی باشه که میرسه به خانه ما و خوشترین خبر است بر ما.
نزد عوام پندار دیگری هم موجود است که در خواب دیدن برخی چیزها خبر خوش به همراه دارد. زرغونه باشنده بی بی مهروی کابل در این باره می افزاید.
با من نظر خوش نیست که امی خواب ببینم. یک چیز می شاو در پیشرویم که زیارت می بریم طرف مکه طلایی شریف می بریم او امی ضامه یک قرقر می کنه وام می گه خوش خبر است. اسب ببینیم بخت است، خوش می شیم. خرک ببینیم و یک خبر است، خبر خوش می.
نیلوفر معلم متقاعد یکی از مکاتب شهر کابل نیست و باورهایی که در رابطه به خبر خوش است اشاره می کند.
اگر کدام مینا بیه یکی دوتا میمان بیه یا کارت عروسی میایه یا خبر خوش هستیم. ایره ما خود ما چشم سر دیدیم جوره ای دوتا خواستک آمده دو مسافر خانه ما آمده. و اگر جوان خر خواب ببینه باور و خدا کریم که خرم بخت است. دختر باشه یا بچه باشه و اگر جوان اسب خواب ببینه سر اسب سوار باشه یا کاردار باشه خداوند بر از او منصب بلند میده تالی و بخت زندگی خوب میده.
باید گفت این باورها گذشته از این که درست است یا نه، اکثرا جنبه های تلقینی هم دارد و امروزه هم کسانی به این گونه باورها معتقدند. شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهریه انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای سالم شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شوم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. بقیه روزتان خوش.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام،
بارزویی که صحت و سلامت باشین. میپردازیم به نشر مطالب ای هفته برنامه هوای تازه.
در ای هفته گزارش تهیه کردیم در مورد ایجاد حوض‌های آبوزی در شهر کابل
و به خاطر آگاهی از حال و احوال ای گونه حوض‌ها به یکی از اونا سر زدیم که بر شما معلومات بدیم.
با تقیم او از کارها و مسئولیت های هنری مشعل خدگر، یکی از محصلین در کشور هندوستان با خبر خواد شدن.
امید تا پایان برنامه با ما باشید.
خوب ایفا جان.
بله.
چند پیش برنامه داشتیم در مورد آب‌بازی و آسیب‌های ناشی از نابلدی برخی از جوانان با بازی.
بله.
در او گزارش جوانان اطلاع یافتند که برخی از جوانان به خاطر نابلدی با آب‌بازی جان خود در انگام آب‌بازی از دست دادند.
اما حال خود شنیدند که خوشبختانه در اواخر حوض‌های آب‌بازی در گوشه و کنار شهر ایجاد شده که سهولت‌های را برای جوانان مهیا ساخته تا از غرق شدن در آب‌های عمیق نجات پیدا کنند.
آها. و همون قسمی که دلشان میشه آب‌بازی کنند. آبازی هم ورزش است و هم یک تفریح.
بله.
و سالانه در اکثر کشورهای جهان مسابقات بزرگ آبازی را اندازی می شود و در بازی های المپیک نیز برشته آبازی به چشم دیگه نگریسته می شود.
بله. اما قسمی که دیده شد در مسابقات المپیک 2012 لندن که چند پیش برگزار شده بود، افغانستان هیچ ورزشکار را در رشته آبازی در این مسابقات ندارد.
هرچند گفته می شود که تاریخچه آبازی به عنوان یک ورزش در افغانستان چندان قدامتی نداره، اما در این اواخر شماری از جوانان با شور و شوق آبازی می کنند.
بله. در سابق هم مردم از دریاها و بندهایی که عمق او از 10 متر تجاوز نمی کند برای آبازی استفاده می کنند.
بله. اما در حال حاضر در شهر کابل حوض‌های مانند حوض باغ بابر، حوض شاهان، حوض باغ بالا، حوض پخمان، حوض کابورا و حوض مکرورایان اول از جمله مکانهایی هستند که جوانان زیاد در فصل تابستان در این حوض آبازی می کنند.
بله. و یکی از این حوض‌ها حوض شاهان است که بر علاوه‌ای که سهولت‌های مثل تمرین دادن آبازی را، راه نجات از غرق شدن در آبهای زیاده از سوی استادان آموزش می‌بینند. در ضمن او جوانان آماده میشن تا بر مسابقات جهانی نیز اشتراک داشته باشند.
چطور از ایفا جان که در این مورد از عفیظ الله بیاد مسئول انجینیری و آبرسانی یوز کپای را بشنویم؟
مشنویم.
روزی 900 نفر 800 نفر مشتری داریم، جوان هست که آموزش داریم. ما از 7 صبح تا 9 صبح استاد داریم، مربی داریم، آموزش شنا یاد میتیم، مال تیم ملی شنا داریم در افغانستان. بیاین در اینجا بازی کنن، نه در بند قرقه. اونجا واقعا خطر ساز است، خطرناک است. تنها اوزا بازی نه، سونای خشک است، سونای بخار است، تکر سنگ است، جکوزی آب گرم است، جکوزی آب یخ است. شاورای بسیار پاک و منظم است. ما شما میبینیم کلاب با جیم هم هست که هم فری است. کسی که تکت اوز میگیره یک ساعت اینجا تمرین میکنه، نرمش میکنه، باز میره داخل سونا و اوز بسیار برای بدنش. آرشگاه هم هست. بله، 350 روپا میگیریم برای 3 ساعت که یک ساعت در کلاب تمرین میکنه. چوکی های مساج است فری، ماشین های دوش است که بسیار قیمت خریده شده. امکاناتی است که تا حالا ندیده بود مردم. بسیار خوش است، استقبال میکنن. است
گفته میشه که آبازی در کناری که اندام استوار میسازه، این ورزش زمینه خوب برای رشد فکری، ذهنی و جسمی هم مساعد میسازه.
بله، و امروزه آبازی جزء مهم مضمون اساسی تربیت بدنی به شمار میره.
بله،
و یک بخش اخبار روزانه رسانه‌های ممالک جهان تشکیل میده.
محمد هاشم یک تن از اعضای تیم شناگران حوض آبازی شاهان از ایجاد این گونه حوض‌ها اظهار خوشی میکنه و میگه که آبازی به صحتشان مفید است.
این برای ما بسیار یک مساعد خوب است که ما برای صحتمندی خود میتونیم ورزش کنیم. راست است، ما بسیاری جا مثلا بند قرقه یا مثلا پغمان دیدیم که نفرها غرق شده، کسی نبوده که نجاتش بده و این اوضاع حال فعال شده. این بسیار خوب است، استادا هم است، طریق نجات هم است، میتونیم که بسیار به راحتی آبازی راحت کنیم، در بازی های المپیکی را بیافتیم.
آبازی از ورزش‌هایی است که به قول شناگران نسبت به سایر ورزش‌ها فواید بیشتر داره.
بله،
هرچند هنوز هم در افغانستان حوض‌های آبازی آنچنانی که باید باشند نیست، اما ایده از جوانان از ایجاد شماره از حوض خرسند هستند.
خیبه فروزان جان که گپای ایده از جوانان از حوض آبازی شاهان که مصروف تمرین و آبازی بودن بشنوید.
یک رامین از باشنده کابل می باشد. حال فعلا فضل خدا است که بر ما اوزای آبازی بر ما تیار شده، خصوصا سونای کارتیسه که آب پاک دارد و محوطه بسیار پوشانده و پاک قدرت دارد و دوم دیگه در ضمن که بخارخانه و آب گرم دارد.
نام ما برات علیسا از کوچه قلعه وزیر آمدم. امروز تذکره و دو قطعه خود آوردم تا برای مسابقات. حالی چرت کنم شاید در مسابقات اول چیزی به دست نیارم، شاید اصلا در ردیف آخر باشم، ولی کوشش ما بعد از این تمرینات شروع کردم که بعد از این انشالله بتونم یک مدال آور باشم برای کشور خود، مثل رولای نکوا افتخار آفرین کشور باشم.
اسمم محمد باسد است، یک از مشتریان آبازی شاهان. یک مو میشم میایم دمی از آبازی که از وقت میایم کم ذره یک ذره یاد گرفتم. اول میترسیدم یک متر نمیتونستم آبازی کنم، حالا فعلا نام خدا ده 6 متر میدم. بسیار خوش هستم، رضایت داریم بسیار زیاد.
فرزان جان، شاید در ذهن بعضی از جوانان این سوال پیدا شوه که وقتی اونا آبازی را بلد نیستن چی گونه تمرینات را باید ببینن که آبازی را بلد شون.
بله، جوابی سوال از حفیظ الله بیاد مسئول حوض شاهان مشنویم.
کف حوض دارای سه قسمت است. یک قسمتش 1.30 متر که زیر 18 سال کسی که یاد ندارن اونتا شوق دارن که بیان یاد بگیرن برای اطفال. اونجا است مربی جدا داره که واره برشان چه رقمی دست و پایه برشان تنظیم یاد بده. یک قسمت است که کمک باز یاد میگیرن در یک هفته 3 روز 4 روز بستگی به استعداد خودشان داره. باز وسط حوض است، وقتی که یاد میگیرن ترس چون کاملا نزاو میپره یا شکسته هم میشه، یخ یخ می 30 درجه گرم میشه توسط ماشینا فیلتر که میشه گرم هم میشه. باز وسط هاوس کس یک کمکی بیشتر جرأت پیدا میکنه. باز طرف آخر هاوس کس 4 متر مقدار از اینجا مربی داریم ما از کمیته ملی المپیک برشان یاد میده، آموزش میده، عضویت تیم ما رو پیدا میکنه.
از آقای بیاد ایران پرسیدیم که با وجود که علاقمندی جوانان با بازی زیاد است، آیا در اندام کدام پلان دارن تا حوزه دیگری را در کابل و ولایت ایجاد کنن؟ اونا اتو گفتن
ما انشاءالله قصد داریم که یک پارک آبی تیار کنیم برای کسایی که اطفال زیاد خردسال حال تقاضای مردم بسیار زیاد است. اطفال زیر 10 سال خودم میاریم، 8 سال 7 سال خود اینجا ممنوع است، یک با سر و صدا است میپیچم، بازمو محیط اینجا بر وا خوب نیست. باز ما انشاءالله میان کار ما در سرک حوزه جریان داره. پار کاملا عویست. دولت غزنی ما یک نمایندگی دومی حوض آبی شاهان شروع کرده بودیم، مشکلات امنیتی داره. اگر مردم غزنی از ما تقاضا کرد که در اینجا چار امنیتش خوب نیست، اگر خوب شد انشاءالله حتما ما اونجا زمینش هم هست، امکاناتش هم هست جور میکنم دولت غزنی.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستیم. خوبه فجان.
بله.
قسمی که همه میفهمیم، فراگیری هر نوع ورزش و یا هر هنری انسان صحتمند و دور از همه تشویش‌های زندگی می‌سازد.
بله. مشعل خطگر هم یک تن از جوانان بااستعداد است که از چند سال به این سو در هندوستان به سر می‌برند. او در پهلویی که محصل است و درس می‌خواند به 6 زبان کشورهای خارجی هم صحبت کرده می‌تواند
و او به این نظر است که در پهلوی تحصیل دیگر هنرارم یاد داشته باشه و مشعل میگه به کمک و تشویق خانواده‌اش توانسته برخی از هنرها را فرا بگیره.
بله. مشعل میگه از طفلی علاقه داشت تا یک بچه خوش‌تیپ باشه. از این رو به مدل و مدلینگ یا نمایش لباس توجه زیاد داشته. با او در انگام تحصیل در هندوستان در نمایش های پهنتون در بخش مدل و مدلینگ اشتراک میکرد.
وقتی که مسئولین نمایش لباس کار و کوشش مشعل میبینن، او را در بخش فیس پینتینگ یا رسامی در چهره انتخاب میکنن.
بله.
و پس از او مشعل در یکی از مسابقاتی که بین 8 کشور جهان برگزار شده بود اشتراک میکنه و میتونه که مقام دوم از آن خود کنه.
پس بیا که در این مورد از زبان خودش هم گپای را بشنویم.
فیس پینتینگ بود یا فیس مسیجینگ، بالای رو ما یک مسیج جور میکردیم و اون مسیج پیغام یا مسیج برای مردم میگفتیم. بر روی ما یک مسیج بود که روی به 4 حصه تقسیم شده بود، 3/4 رنگ سرخ داشت و شکل بلا را جور کرده بود، 1/4 حصه سفید بود و اشک ازش می آمد که این روی سرخ نشان میداد بی تعلیمی، بی سوادی و بدبختی از در جامعه زیادتر شده میره، و روی سفید عشق میکرد و میگفت نجات دهید برای از بیتالیمی بیسیوادی، جوانا باید این بخش کار کنن و با جوانا بود یک مسیج. روی سرخ که بود دو باز دان کلان داده بودیم که باز شده بود و خنده میکرد. روی سفید که بود او عشق میامد از او، هر کس کدام چیزی که کم هست در او اجتماع او را نشان میداد و توسط این پیغام باز اونا میگفتن شما میتونین در اجتماع خود امور از بین ببرین. دو یا 9 کشور اشتراک کرده بود که ما درش مقام دوم گرفتیم. پیامش صلح، تعلیم و جوانان را برای خوب آوردن.
مشعل نه تنها به درس و تحصیلش توجه میکنه، بلکه علاقمند ورزش باسکتبال و تکواندو هم است و در برخی از مسابقات هم اشتراک کرده.
یادم میاد پیش ازی هندوستان برم، در اینجا بسکتبال میکردم در افغانستان، در تیم ملی زیر سن 19 بودم، همراهی او باز تیکواندو هم کم میکردم. باز هندوستان رفتم تیکواندو تمرین میکنم، در مسابقات هم اشتراک کردم. یک مسابقه بود که دو از 5 کشور بودم که دو اندونیشیا، هند، ایران، افغانستان و منگولیا اشتراک کرده بود که من سیلور مدال گرفتم.
و یک چیز دیگه هم افجانی که مشعل یک شاعر خوب هم است.
چقدر خوب.
و او میگه در اوقات بیکاری شعر هم می نویسه.
راستی ای هم شاید برای بسیاری از جوانان جالب باشه که در پلوی قدر مصروفیت ها شعر هم می سره. و در این مورد از خودش بشنویم که آیا شعر به کدام زبان می سره؟
اول به زبان پشتو شعر نوشته می کردم، باز شعرهای زبان انگلیسی را می خواندم بیشتر. چیزی تشویق شدم و چیزی شوق خودم بود، شعر را به زبان انگلیسی، جرمنی و پشتو نوشته می کردم. کمی شعرهایم برای صلح و آرامی است. وقتی از دوستا و از کسایی که نزدیک باشه به ما، از اونا کمی هم دور شدم، به شعر نوشته می شد بشم.
خب حالا میشه که بر ما یک کوتاه شعرتان بخونین؟
بله، یک شعر را به زبان انگلیسی نوشته کرده بودم، کمش در ذهن من است، براتون میگم. مطلعش است: I had only known. I would hold your hand like a lifeline to my heart if I had only known it was our last talk on that day. If I had only known, I would never hear your voice again. I would memorize each thing you ever said. Mm-hmm. You know, on those lonely nights, I could think of them once more and keep your words alive inside my head if I'd only known.
خوب، رسیدن به اهداف، رویاها و امید خواهش هر جوان است.
بله.
که توسط سعی کوشش میتونه به اهداف خود برسن. اما مشعل میگه جوانان زیادی هستند که استعدادهای نهفته در خود دارن که نمیخواین او را تبارز بتن.
بله.
و برخشان هم هستند که اگر یک مسلک فرا گرفتن در فکر چیز دیگه نمیشن.
بله. فروزان جان، مشعل میگه که همین مصروفیت و علاقه که به هنر و تحصیل خود داره نسبت به 10 سال گذشته خیلی تغییرات در زندگی او رونمای کرده و از او پرسیدیم که داینده چی پلان داره و آیا میخواد هنر مدل و مدلینگ در افغانستان پیش ببره یا نه. او بر ما تو گفت
میخواهم اینجینیر را پیش ببرم و به شکل یک مسلکی را با خود داشته باشم و تصمیم دارم برای مستر سنگارد استاد شوم. ببینم اگر خدا خواست. مستر سنگارد بهترین محصل جامعه سنگارد، در 62,000 محصل شاگرد بهترین انتخاب میکنن. بکگراند درسیش هم میبینن و یک مسلک داشته باشه او را میبینه و چی رقم جواب میده آن استیج. بعد از او 62,000 بهترین شاگرد را انتخاب میکنن. فکر میکنم پیش از این که مدلینگ و همچو چیزها بیا ببینیم وضعی افغانستان چیگونه باشه، اگر همچو بود که حال هست، فکر میکنم بر ذهنیت مردم زیاد باید کار شوه. ببینیم چی میشه در آینده. میخوایم پس افغانستان بیایم و کمی هم در اینجا کار کنم، کمی هم با این مردم باشم.
خوب ایفا جان، با امید از اینکه جوانان ما بتونن در پالوی تحصیل خود دیگه هنرها را فرا بگیرن و استعدادهای خود را تبارز بتن
و زمینه تبارز دادن استعدادهایشان هم فراهم باشه،
برنامه امروزی ما به پایان میرسه.
بله.
و تا نشر برنامه بعدی،
خداوند یار و مددگار.